وقت ایران با مجله شبانگاهی از رادیو فردا همراه هستید. اما در این مجله نیم ساعتی گزارش خواهیم داشت از ژاپن، از عراق، آلمان و البته ایران. من میزبانتون نوشین سید حسینی و همکارم فریدون زرنگار که همین الان استودیو اومد و با شما خواهد بود برای اخبار. آقای زرنگار، اخبار چی داریم؟ بغیر از ژاپن البته.
بغیر از ژاپن، اجلاس سران اتحادیه اروپا بود امروز در بروکسل درباره لیبی و خبرهای پراکنده دیگه.
گمانم که از شمال آفریقا کم کم دیگه باید سرشو کش کنیم به سمت جنوب شرقی آسیا و ژاپن.
بله، با این اتفاقی که امروز افتاد، زلزله و سونامی، وضعیت کاملا عوض شده.
دقیقاً
با سلام به شما شنوندگان گرامی، بزرگترین زمین لرزه ژاپن و سونامی مهیبی که پیامد این زلزله بود تا کنون به مرگ صدها نفر منجر شده است. تنها در شهر ساحلی سندای نزدیک به 300 جسد پیدا شده است. صدها نفر از ساکنان شهرهای ساحلی ژاپن هم مفقودند. بیش از 4 میلیون خانه بدون برق است و بیشتر فرودگاه‌های مناطق شمالی ژاپن بسته شده است. علی‌رغم اینکه یک نیروگاه اتمی در واقع خاموش شده، ولی درجه حرارت این راکتور این نیروگاه همچنان بالاست و دولت اعلام کرده که تاکنون موادی نشت نشد، مواد رادیواکتیو. روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران لیبی جلسه اضطراری در بروکسل تشکیل دادند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در این نشست با محکوم کردن اقدامات خشونت‌آمیز نیروهای معمر قذافی علیه مخالفان گفت که حکومت کنونی لیبی مشروعیت خود را از دست داده است و دولت آلمان وارد گفتگو با این حکومت نخواهد شد. همچنین اعلام شد که مخالفین معمر قذافی در شهر بنغازی طرف گفتگوی اتحادیه اروپا خواهند بود. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر این موضوع توافق داشتند که اروپا آماده به کارگیری همه گزینه‌ها برای حفظ جان غیر نظامیان در لیبی است، اما همزمان گفتند که هر گونه عملیات نظامی نیاز به تایید سازمان ملل و پشتیبانی کشورهای عربی دارد. علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نامه‌ای به یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواست به گفته او تخلف آمریکا و کشورهای اروپایی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، علی اصغر سلطانی در نامه خود می‌نویسد دولت آمریکا مدت زمانی طولانی است که به وظایفش در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای عمل نمی‌کند. روز جمعه بار دیگر شهرهای عراق شاهد راهپیمایی مردم در اعتراض به سیاست‌های دولت در این کشور بودند. بزرگترین راهپیمایی در شهر کردنشین سلیمانیه برگزار شد که حدود 4000 تن در آن شرکت کردند. معترضین با حمل عکس‌هایی از کسانی که در جریان اعتراض‌های هفته‌های گذشته کشته شدند، خواهان استعفای مسعود بارزانی، رئیس دولت خودمختار کردستان عراق شدند. و یک مقام وزارت دفاع هند میگوید دو موشک کوتاه برد با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای و متعارف با موفقیت آزمایش شده است. به گفته این مقام هندی، موشک اول با برد 350 کیلومتر از یک ناو جنگی در خلیج بنگال پرتاب شده است. موشک دوم که 300 کیلومتر برد دارد، موشکی زمین به زمین است که از پایگاه آزمایش‌های موشکی هند پرتاب شد. هند و پاکستان، دو قدرت اتمی منطقه، آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی خود را پیش از انجام آن به یکدیگر اطلاع می‌دهند.
با سپاس بسیار از همکارم فریدون زرنگار که شما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما در بخش مجله شبانگاهیمون چه خواهیم داشت؟ بی سابقه ترین زلزله تاریخ در ژاپن که منجر به شکل گیری سونامی مهیبی شده که کشورهای دیگر را هم تهدید می کند. معترضان بحرینی در روز جمعه برای رساندن صدای اعتراضشان به پادشاه بحرین به محوطه محل سکونت او رفتند. همسایه ایران، نخست وزیر عراق بودجه تخصیص داده شده به سازمان‌های دولتی را عامل اعتراض مردم عراق دانسته. صدر اعظم آلمان هم از معمر قذافی خواسته استعفا کند و اعلام کرده که دولتش از هر گونه همکاری با دولت قذافی خودداری می‌کند. گزارشی خواهیم داشت از آخرین وضعیت چند تن از فعالان سیاسی از جمله ابراهیم یزدی، محمد نوریزاد و ضیاء نبوی. و دست آخر این که چرا آیت الله محمد علی دستقی به مجلس خبرگان دعوت نشد؟ پاسخش را در این بخش خواهید شنید. اما همونطور که شنیدی در بخش اخبار هم زمین لرزی عظیم و سونامی ناشی از آن در سواحل شمال شرقی ژاپن در روز جمعه باعث کشته شدن بیش از 300 نفر، خراب شدن صدها واحد مسکونی، قایق، خودرو، آتش‌سوزی‌های گسترده و احتمال نشت مواد رادیواکتیو شده. این در حالی است که گزارش‌های مبنی بر رسیدن امواج سونامی به سواحل هاوایی در آمریکا هم مخابره شده. همکارم مانیا منصور گزارش می‌دهد.
بار دیگر جهان در شوک بزرگی فرو رفت. زلزله‌ای به بزرگی 8.9 درجه در مقیاس ریشتر روز جمعه 11 مارس 20 اسفند شمال شرقی ژاپن را در نوردید و سونامی ایجاد شده مناطق ساحلی و هر آنچه که در آن بود بلعید. این شدیدترین زلزله تاریخ ژاپن تاکنون به کشته شدن صدها تن و ناپدید شدن صدها نفر دیگر انجامیده است. این زلزله عظیم موج‌هایی به بلندی 7 متر ایجاد کرد که به ساحل خزیدند و خرابی‌های فراوانی به بار آوردند. هشدار تسونامی به سواحل غربی آمریکا، آلاسکا، کانادا، آمریکای جنوبی و هاوایی نیز رسیده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس و به نقل از پلیس توکیو، در حدود 200 تا 300 جسد در سواحل شمال شرقی ژاپن در شهر سندای یافت شده است. پلیس توکیو میگوید مرگ 88 نفر دیگر و ناپدیدی حدود 350 نفر نیز تایید شده. گزارش‌ها حاکی از افزایش میزان تلفات این زلزله مهیب و سونامی ایجاد شده از آن است. زلزله 8.9 ریشتری باعث آسیب دیدن نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در شهر اوناهاما نیز شده و نگرانی‌ها از نشت مواد رادیواکتیو به مناطق اطراف نیروگاه شدت گرفته است. افشین ولی نژاد خبرنگار در توکیو در گفتگو با رادیو فردا میگوید احتمال نشت مواد رادیواکتیو از سوی شبکه‌های تلویزیونی ژاپن اعلام شده است.
شبکه‌های تلویزیونی ژاپن اعلام کردند از قول مقامات آژانس ایمنی هسته‌ای ژاپن که این آژانس مسئول ایمنی دستگاه‌های نیروگاه‌های هسته‌ای ژاپن است. می‌دونید در ژاپن 55 نیروگاه هسته‌ای هستش که در دنیا احتمالاً بیشترین تعداد هست در کل یک کشور. و اعلام کرد که نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و ریاکتور دومش دستگاه خنک کنندهش با مشکل مواجه شده و در حقیقت مشکل فنی پیدا کرده، نتونسته سوخت هسته‌ای رو که بعد از استفاده باید خنک بشه خنک بکنه. احتمال میره که مواد هسته‌ای بیرون ریخته باشه و به همین دلیل به مردم توصیه کرد در شعاع 10 کیلومتری از اومدن از خونه بیرون خودداری بکنن و تا اینجا که میتونن در محلهای دربسته باشن، یعنی سربسته باشن و درها رو ببندن. احتمال تشعشعات اتمی وجود داره.
دولت ژاپن هزاران نفر از اهالی شهر اوناهاما را که نزدیک نیروگاه هسته‌ای این منطقه زندگی میکردن تخلیه کرده. این نیروگاه در 270 کیلومتری جنوب شرقی توکیو واقع است. در پی زمین لرزه شدید در ساعت 2:46 بعد از ظهر به وقت محلی در شمال شرقی ژاپن، پس لرزه‌های شدیدی نیز چندین بار رخ داده که قدرت برخی از آنها به 6 ریشتر نیز رسیده است. آقای ولی نژاد می‌گوید هشدارها در مورد امکان زلزله و تلفات بیشتر در ژاپن همچنان ادامه دارد.
تلویزیون‌های ژاپن تمامشون، البته اینکه خب مسلم هستش، به طور مطلق اخبارشون رو، یعنی تمام برنامه‌هاشون رو قطع کردن، به این مسئله اختصاص دادن و هنوز هم که هنوز اخطار سونامی برقرار هست و مناطق ساحلی ظاهراً هی گسترده تر هم میشه، یعنی این شعاع مناطق هشدار سونامی داره گسترده تر میشه و از مردم میخوان که جداً از ساحل دوری بکنن و تا شعاع چند کیلومتر فاصله از آب برن به مناطق بلندتر قرار بگیرن، روی سقف پشتبون‌هایی که ساختمان‌های بلند هستن، و واقعا این داره ساعت به ساعت جدی‌تر هم شده.
در پی وقوع زلزله و سونامی هولناک در ژاپن، بنگیمون دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مردم و دولت ژاپن تسلیت گفت.
جهان با دیدن تصاویری که امروز صبح از ژاپن رسیده است شوکه شده است. از طرف سازمان ملل متحد می‌خواهم عمیق‌ترین همدردی و تسلیت خود را به مردم و دولت ژاپن و مخصوصاً کسانی که بستگان و یا دوستان خود را در این زمین لرزه و سونامی از دست داده‌اند ابراز دارم.
ده‌ها شهر و روستا در خط ساحلی شمال شرقی ژاپن به درازای 2100 کیلومتر بر اثر این زلزله لرزیدند، در حالی که زلزله حتی در توکیو که صدها کیلومتر با مرکز زمین لرز فاصله داشت احساس شد. خبرگزاری کیودو گزارش داده یک کشتی با 100 سرنشین در سونامی از بین رفته است. این گزارش از سوی منابع خبری دیگر هنوز تایید نشده. از سوی دیگر گزارش‌ها هاکیست، پالایشگاه نفتی شیبا در شرق توکیو و نیز یک کارخانه فولاد در همین منطقه دچار آتش‌سوزی شدند.
همکارم مانیا منصور بود که درباره آخرین وضعیت زمین‌لرزه و سونامی حاصل از آن در ژاپن گزارش می‌داد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
اما گزارشی داریم از همسایه جنوبی ایران. ناآرامی‌ها در بحرین ادامه داره و روز جمعه دامنه تظاهرات به اطراف محل سکونت پادشاه آن کشور کشیده شد. جزئیات بیشتر درباره آخرین تحولات بحرین در گزارشی از همکارم سام هدا در دبی.
وزارت کشور بحرین به تظاهر کنندگان شیعه در این کشور اخطار کرد هر گونه حرکت به سمت محل سکونت پادشاه این کشور عواقب امنیتی در بر خواهد داشت و در صورت چنین اقدامی نیروهای امنیتی مجبور به مداخله خواهند شد. بنابر آخرین گزارش‌ها از منامه پایتخت بحرین، گروه‌های تندروی مخالف دولت بحرین به همراه گروه‌های از جوانان این کشور بعد از نماز روز جمعه به سمت محل سکونت پادشاه در منطقه رفاه حرکت کردند. از طرف دیگر نیروهای امنیتی و طرفداران دولت این کشور محل سکونت پادشاه را محاصره کرده و به تظاهر کنندگان اجازه نمی دهند به این محل نزدیک شوند. در بیانیه وزارت کشور بحرین آمده است در صورتی که تظاهرات امروز این کشور به خشونت کشیده شود مسئولیت آن بر عهده سازمان دهندگان این تظاهرات خواهد بود. در اقدامی دیگر روز جمعه اعلام شد که شورای همکاری خلیج فارس موافقت خود را با اهدای یک کمک مالی 20 میلیارد دلاری به کشورهای بحرین و عمان اعلام کرده است. این کمک مالی برای یک دوره 10 ساله در نظر گرفته شده است. دو کشور بحرین و عمان از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند که کشورهای کویت، قطر، امارات و عربستان هم در آن عضویت دارند. مقامات شورای همکاری خلیج فارس میگویند که این تصمیم روز پنجشنبه در اجلاس فوق‌العاده این شورا در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرفته شده است. این مقامات از آن بیم دارند که ناآرامی‌های کشورهای عربی که باعث سقوط رژیم‌های تونس و مصر شده و لیبی را به جنگ داخلی فرو برده است به کشورهای عضو این شورا کشانده شود. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
با هم به عراق می رویم. نوری مالکی نخست وزیر عراق توپ اصلاحات در این کشور رو به زمین پارلمان انداخت. او مصوبه های اشتباه پارلمان رو دلیل ناکامی دولتش در ارائه خدمات لازم به مردم و در نتیجه آغاز اعتراض های چند هفته اخیر دانست. همکارم ایلیا جزایری از بیروت.
نوری مالکی نخست وزیر عراق با حضور در پارلمان این کشور بودجه ارائه شده از سوی این پارلمان را عامل ایجاد نارضایتی ها در عراق اعلام کرده. بسیاری از شهرهای عراق به ویژه بغداد پایتخت این کشور در هفته های اخیر شاهد اعتراض های مردمی به وضعیت معیشتی بود که در برخی مناطق به خشونت کشیده شد و تعدادی کشته و زخمی در پی داشت. پارلمان از مالکی خواسته بود در پاسخ به نیازهای شهروندان عراقی برنامه اصلاحاتی زمان بندی شده ارائه دهد، اما نخست وزیر عراق شد.
و اما گزارش بعدی با عرض پوزش از اشکال تکنیکی که پیش آمد در گزارش همکارم. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در شهر بروکسل بر ادامه همکاری های کشورش با لیبی خط بطران کشید و از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست در برابر رژیم قذافی از خود قاطعیت نشان دهند. شرح بیشتر درباره این اظهارات در گزارش همکارم شهرام میریان.
دولت آلمان تصمیم گرفته است که دیگر در هیچ زمینه‌ای با حکومت سرهنگ قذافی همکاری نکند. با بیان این گفته، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از قذافی خواسته است بیدرنگ استعفا کند. زیرا به گفته وی روشن و آشکار است که قذافی علیه شهروندان کشورش اعلان جنگ داده، از این رو نمیتواند از این پس طرف گفتگوی اتحادیه اروپا باشد. خانم مرکل که این سخنان را پیش از شرکت در گردهمایی ویژه سران اتحادیه اروپا در بروکسل بر زبان جاری ساخته، از این اتحادیه خواسته است که همواره به یک پیام واحد و مشترک توجه کند. این گفته صدر اعظم آلمان جواب ردی به پیشنهاد نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه است که از حمله نظامی به لیبی حمایت کرده. خانم مرکل در این پیوند همچنین گفته است در مورد هر اقدامی که باید انجام شود بایستی در آغاز همه جوانب آن بررسی شود تا در پایان کار نتایج معقول به دست آید. گیدو وستوله معاون صدر اعظم و وزیر خارجه آلمان هم سخنان مشابهی بیان داشته و گفته است جامعه جهانی نمیتواند دیگر با مستبدان و دیکتاتورها همکاری کند. وی مخالفت خود را بار دیگر با برقراری منطقه پرواز ممنوع در آسمان لیبی از سوی کشورهای غربی رد کرد و گفت غربی ها نباید به تنهایی دست به چنین کاری زنند، چرا که چنین گزینه‌ای باید با تصویب شورای امنیت سازمان ملل عملی شود. وزیر خارجه آلمان سوای این از اتحادیه عرب هم خواست تنها به موافقت خود در ایجاد منطقه پرواز ممنوع در لیبی بسنده نکند، بلکه عملا خود را درگیر این گزینه کند. از طرفی با اوجگیری خشونت‌ها از سوی سرهنگ قذافی در لیبی، توماس دومیزیر وزیر دفاع آلمان هم مخالفت خود را با حمله نظامی پیمان ناتو به لیبی اعلام کرد و گفت اوضاع کنونی در لیبی انگیزه‌ای به دست نمی‌دهد که پیمان نظامی ناتو وارد حمله علیه آن کشور شود، زیرا هر حمله نظامی باید تا پایان کارش اندیشه شود. به گفته وزیر دفاع آلمان هنوز زود است که پیمان نظامی ناتو وارد حمله به لیبی شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما بشنویم از ایران. حدود 21 ماه از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌گذره. در این مدت به طور مرتب گزارش‌هایی در مورد بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و همینطور شرکت کنندگان در تظاهرات خیابانی انتشار یافته. در کنار این گزارش‌ها اخباری هم در زمینه آزادی برخی از بازداشت شدگان منتشر شده. همکارم بهروز کارونی در مورد آخرین اخبار مربوط به بازداشت شدگان و آزاد شده‌ها گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
بر اساس گزارش وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، هنوز ده‌ها زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران نگه داشته شده‌اند. یکی از این زندانیان ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران است که قرار است روز شنبه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه این نظام و بنیانگذاری این گروه سیاسی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. آقای یزدی 80 ساله در مهر ماه سال جاری در اصفهان بازداشت شد. مهدی نوربخش داماد آقای یزدی درباره آخرین وضعیت وی میگوید
دکتر یزدی میتونه هر چند روز مرتبه یک دقیقه با خانمش تماس بگیره و این خبر آخر رو از سلامتیش از خودش داریم، اما به هیچ وجه نمیدونیم که کدوم بیمارستان دکتر رو میبرند یا الان وضعیت جسمش در چه حال هست. این خیلی خانواده رو متاسفانه در وضعیت خیلی بدی قرار داده و آقای خامنه رو خانواده و ما هم مسئول هر گونه مشکلاتی که دکتر پیدا بکنه به هر شکلی آقای خامنه به طور مستقیم ایشون مسئول این قضیه هست.
یکی دیگر از این زندانیان زیای نبوی سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل است. وی نزدیک به یک ماه است که از زندان کارون اهواز به یک نقطه نامعلوم منتقل شده، اما خانواده‌اش خبر ندارند که او کجاست و در چه محلی نگهداری می‌شود. ضیاء نبوی 25 خرداد سال گذشته بازداشت و سوی دادگاه انقلاب تهران به 10 سال حبس تعزیری همراه با تبعید محکوم شد. محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز از دیگر زندانیان سرشناسی است که 10 روز از بازگشتش به زندان اوین می‌گذرد، اما او در این مدت هیچ تماسی با خانواده خود نداشته است و خبری از وضعیتش در دست نیست. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد:
آقای نوریزاد از روز 8 اسفند که مجدداً برگشتن به اوین و اصرار داشتن که حتما به بند عمومی 350 منتقل بشن، همون دوی علف گویا هستن، ولی اینکه بعد از اون دوی علف هستن یا نه و اینکه در چه وضعیتی به سر میبرن ما با خبر نیستیم، چون نه تلفنی بوده از جانب ایشون و نه ملاقاتی ترتیب داده شده.
محمد نوریزاد به اتهام انتقاد از سیاست‌های حکومت و نیز ارسال نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شده است. از سوی دیگر حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و معاون رئیس جمهوری سابق ایران پس از 1 سال صبح روز جمعه از زندان آزاد شد. وی در اسفند ماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب به تحمل 1 سال حبس تعزیری و ممنوعیت مادام العمر شرکت و فعالیت در هر گونه حزب و مؤسسه‌ای که به کارهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بپردازد محکوم شد. همچنین کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از 1 ماه از زندان آزاد شد. وی در آستانه تظاهرات 25 بهمن در تهران و چند شهر بزرگ ایران بازداشت شده بود. در همین حال علی منصوری، احسان کاهوکار و محمد هرمزاده 3 دانشجوی دانشگاه فردوسی که در روزهای 10 بهمن و اول اسفند بازداشت شده بودند آزاد شدند. با این همه از وضعیت محمد قفاریان دانشجوی همین دانشگاه که روز اول اسفند ماه بازداشت شده بود خبری در دست نیست.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
خبر دیگر داریم از ایران. آیت الله سید علی محمد دستغیب تنها عضو مجلس خبرگان رهبری بود که در روزهای گذشته به این مجلس دعوت نشد. چرا؟ همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با علی افشاری فعال سیاسی ساکن آمریکا ابتدا از او پرسیده آیت الله دستغیب کیست؟ در کدام طیف فکری قرار دارد و جایگاه او در بین مراجع کجاست؟
آقای سید علی محمد دستغیب در اصل روحانیون برجسته شیراز هستند، اما خب به طبع ایشون اگر بخوام سلسله مراتب مرجعیت رو در نظر بگیریم خب جزء مراجع درجه اول محسوب نمیشن، اما در سطح روحانیتی که به خصوص در استان شیراز الان هستن شخصیت مطرحی هم و شاید میشه گفت که مطرح ترین مرجع تقلید کنونی در استان شیراز هستن. اما آقای دستغیب خب وابستگان به جناح چپ جمهوریت جناح خط امام بودن که در دوره رهبری آقای خامنه‌ای در شیراز اونها رو محدود کردن، برخوردهای با اونها صورت گرفت و که تا پیش از اونها در موقعیت مسلط در استان فارس بودن به عنوان افراد روحانی. اما جایگاه دیگری میشه تعریف کرد در بین مراجع، خب آیت الله دستغیب از اون دسته مراجعی هستن که اونها رو سنتی نمیشه محسوب کرد، چون به هر حال قائل به دخالت در سیاست و حضور و موضع‌گیری سیاسی هستند. بیشتر از اون دست افرادی هستن مثل آیت الله ثانی، مثل آیت الله موسوی اردبیلی، کسانی که در حین اینکه به حال یک مراتب فقهی و علمی برجسته‌ای را هم دارند از بنیانگذاران و همراهان نظام جمهوری اسلامی بودند و موقعیت کنونیشون ترکیبی از مقام فقهی و این موقعیت سیاسیشون بوده و در این دسته میشه ایشون رو قرار داد. منتها در فتاوی که تا الان دادن خیلی میشه گفت در حد آقای موسوی اردبیلی هست و خیلی فاصله نگرفتن با فتاوی سنتی.
آقای افشاری، آقای دستغیب به مجلس خبرگان رهبری دعوت نشدن، شما فکر میکنید دلیل این چه مسائلی میتونه باشه؟
خب در اصل نخواستن ایشون رو شرکت بکنن و چون خب نمیتونستنم که عملا و علنا اخراج بکنن، چون به خاطر سیاست حاکمیت بدین نه هست که نمیخواد خیلی اخبار و مسائل مربوط به خبرگان علنی بشه، بحثش پرداخته بشه، به جای اینکه حالا و البته راهکاری هم نداشتن به لحاظ قانونی ایشون رو اخراج بکنن مگر اینکه محاکمه قضایی بکنن، این است که اومدن و برای ایشون دعوتنامه نفرستادن که البته ایشون این موضوع رو علنا اعلام کردن تا مانع حضور ایشون در مجلس خبرگان بشن، که دلیلش هم برمیگرده به سخنرانی که ایشون در اجلاس سال قبل خبرگان داشتن و نظرات صریحی که انتقادی که ایشون نسبت به عملکرد رهبری دارن. خب این قضیه نه خوشایند اکثریت کنونی مجلس خبرگان هست و نه اون اراده هایی که از بیرون تعیین میکنن که خبرگان چه موضعی بگیرن، همین قطعنامه هایی که در پایانش صادر میشه رو از قبل نوشتن و سفارش میدن، خب اونها نمیپسندیدن که فردی در این مجلس حضور پیدا کنه که نظر کاملا متفاوتی رو در اونجا ابراز بکنه. با این کاری که هم غیر متعارف هست، هم خلاف قانون هست، هم قانون آیین‌نامه خود مجلس خبرگان، عملا مانع حضور ایشون شد.
ما میبینیم که در حال حاضر اعضای مجلس خبرگان رهبری خواستار محاکمه و مجازات رهبران جنبش سبز شدن، اما آقای دستخیب خواستار آزادی آقایان موسوی و کروبی شدن. آیا این مسئله میتونه زمینه های بعدی برخورد حکومت با این روحانی منتقد رو فراهم بیاره؟
بله، ما البته باید در نظر داشته باشیم که تا الان چندین مورد نیروهای حکومتی و در اصل لباس شخصی ها حمله کردن به مسجد ایشون که البته مقاومت طلبه های مثلا مدرسه ایشون که قدیم معروف مدرسه آتشی ها بود در شیراز مواجه شده، اما قطعا خب حاکمیت برنامه هایی رو در دست داره، ولی از جایی که آیت الله دستخیب خب پایگاه محکمی رو در بین نیروهای انقلابی به خصوص مذهبی استان فارس و شهر شیراز داره، چندان برای اونها آسان نیست که بتونن ایشون رو از اون مسجد و مدرسه شون ازش بگیرن یا بر صورت ایشون رو وارد حصر خونگی کنن یا برخوردهای قضایی. بنابراین بیشتر به نظر میرسه که حاکمیت میخواد مماشات بکنه تا این دوره مجلس خبرگان تموم بشه و چه بسا ایشون هم از تیغ دیگه مثلا دچار تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان آینده بشه.
گفتگوی همکارم وحیده پور استاد رو میشنیدید با علی افشاری، فعال سیاسی، درباره عدم دعوت شدن سید علی محمد دستخیب به مجلس خبرگان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اما بپردازیم به گزارشی از عراق. نوری مالکی نخست وزیر عراق توپ اصلاحات در کشور را به زمین پارلمان انداخت. او مصوبه های اشتباه پارلمان رو دلیل ناکامی دولتش در ارائه خدمات لازم به مردم و در نتیجه آغاز اعتراض های چند هفته اخیر دانست. ایلیا جزائری از بیروت. ضمن اینکه من باید اضافه کنم که لحظاتی پیش این گزارش به دلایل فنی قطع شد، از شما پوزش می‌خوایم و دعوت می‌کنم که به این گزارش گوش کنید.
نوری مالکی نخست وزیر عراق با حضور در پارلمان این کشور بودجه ارائه شده از سوی این پارلمان را عامل ایجاد نارضایتی ها در عراق اعلام کرده. بسیاری از شهرهای عراق به ویژه بغداد پایتخت این کشور در هفته های اخیر شاهد اعتراضهای مردمی به وضعیت معیشتی بود که در برخی مناطق به خشونت کشیده شد و تعدادی کشته و زخمی در پی داشت. پارلمان از مالکی خواسته بود در پاسخ به نیازهای شهروندان عراقی برنامه اصلاحاتی زمان بندی شده ارائه دهد، اما نخست وزیر عراق شامگاه پنجشنبه با حضور در پارلمان گفت نمایندگان در تصویب بودجه اشتباه کرده اند و این باعث نارضایتی ها شده است. او در این باره تاکید کرد به برخی وزارتخانه ها بیش از حد نیاز بودجه اختصاص یافته و به برخی دیگر کمتر از حد نیاز و به گفته او این باعث ناکامی دولت در رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم شده است. با وجود مرور 8 سال از سرنگونی رژیم سابق عراق، ارائه خدمات عمومی در این کشور همچنان با مشکلات جدی روبروست. به علاوه قطعی مکرر برق، آب و سوخت، عراق از نرخ بالای بیکاری نیز رنج می‌برد. مالکی در جلسه پارلمان تظاهرات را حق مردم دانست، اما در این حال برخی از گروه‌های سیاسی را که شناخته شده توصیف کرد مسئول تحریک که مردم برای انتقام از دولت دانست. رقابت میان سیاستمداران عراقی برای رسیدن به پست نخست وزیری فاصله این نزدیک به 9 ماه میان انتخابات پارلمانی گذشته تا تشکیل دولت جدید ایجاد کرد. نخست وزیر عراق همچنین خواستار نشست فراکسیون‌های سیاسی پارلمان برای تهیه برنامه اصلاحات شد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو میشنیدید درباره حوادث اخیر عراق و واکنش نوری مالکی نخست وزیر این کشور. اما به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. باز هم با ما باشید تا نیم ساعت دیگر و اخبار و گزارش های تازه تر از رادیو فردا. با ما همراه باشید. و